عزیزان، الهه روانشاد هستم، شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از تحولات اخیر در ایران هستید. به دلیل خودداری حکومت از ارائه آمار دقیق، شمار جانباختگان اعتراضات اخیر مشخص نیست. منابع حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت نروژ میگویند از آغاز تظاهرات در ایران هزاران نفر کشته شدند و آمار میتواند حتی بالاتر هم باشد. همزمان اما مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی روایت‌های مخدوش از جان باختگان منتشر کرده و با سلب مسئولیت از خود آن را متوجه معترضان و قدرت‌های خارجی می‌کنند. فرشته قاضی از رادیو فردا.
انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جانباختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از توی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه دیرینه دارد. در جریان اعتراضات جاری هم آنها از یک سو با قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران تلاش کردند جلوی انتشار روایت‌های واقعی را بگیرند و از سوی دیگر با شهید خواندن جانباختگان کشته شدن آنها را به مردم معترض نسبت دهند. امیر حسام خدایاری 22 ساله یکی از معترضانی که در اعتراضات دهم دی در کوهدشت استان لرستان کشته شد یکی از این نمونه هاست. سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در بیانیه ادعا کرده بود که او بسیجی بوده، اما ویدیوهایی از مراسم خاکسپاریش منتشر شد که پدرش در آن فریاد میزد پسرم بسیجی نبود، اغتشاش نکرد. با قطع اینترنت در ایران اما روایت‌های یک دست حکومتی است که در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود و صدای خانواده‌ها امکان شنیده شدن ندارد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه مدعی شده غالب افرادی که در این شب‌ها جانشان را از دست دادند افراد عادی و رهگذرانی بودند که هیچ ارتباطی با متن اغتشاشات نداشتند و تعدادی از اغتشاشگران هم با حمله مسلحانه به مراکز نظامی از خطوط قرمز امنیتی عبور کردند و توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام ها و رسانه های حکومتی در ایران از معترضان به عنوان اغتشاشگران نام میبرند. در این دوره از اعتراضات هم از زمان تشدید حضور خیابانی و گسترده معترضان به طور هماهنگ آنها را تروریست خواندند. احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز سه‌شنبه از واژه شهدای مردمی نام برده و گفته که بیش از 2/3 جانباختگان جزو شهدا هستند و میزان خشونت از طرف به گفته او گروه‌های تروریست و مسلح به قدری بالا بود که شهدای مردمی از قشرهای مختلف تا حافظان امنیت با انواع و اقسام سلاح‌های گرم و سرد به شهادت رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا مدعی شد تروریست‌های تجهیز شده از طرف اسرائیل با قصد قبلی به پلیس و مردم شلیک کردند تا آمار کشته‌ها را بالا ببرند. سازمان اطلاعات سپاه هم 19 دی در اطلاعیه ای عنوان کرده بود که خون جانباختگان حوادث تروریستی اخیر به گفته این نهاد نظامی بر گردن طراحان آن بوده است. همزمان با انتشار هماهنگ روایت‌هایی از این دست، خبرگزاری صدا و سیما با پخش تصاویری از پیکر جانباختگان مدعی شده که جانباختگان مورد حمله ضربات متعدد سلاح‌های سرد غالباً از پشت سر قرار گرفتند. ویدیوهایی هم با عنوان مصاحبه از برخی خانواده‌های جانباختگان توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده با این عنوان که معترض نبودند و کشته شدن آنها را بدون ارائه سند و مدرک به معترضان نسبت می‌دهند. همزمان طی 2 روز گذشته همین رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه هزاران تن در مراسم تشییع نزدیک به 100 نیروی امنیتی ایران که در اعتراض‌های اخیر کشته شدند شرکت کردند. تصاویری از شرکت کنندگان در این مراسم‌ها از شهرهایی از جمله تهران، ساری، مشهد، کرمانشاه، همدان، ایلام و خوی منتشر شده که شرکت کنندگان تصویرهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در دست دارند. رسانه‌های حکومتی در ایران اعلام کردند که از زمان آغاز اعتراض‌ها بیش از 100 عضو نیروی امنیتی کشته شدند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت این خشونت‌ها را متوجه آنچه که گروه‌های مسلح و تروریستی خواندند دانستند.
از فرشته قاضی می‌شنیدیم. در پی اعتراضات مردمی در ایران، آمریکا اعلام کرده است که هر کشوری که با ایران تجارت داشته باشد، بر روی کالاهایی که به ایالات متحده صادر می‌کند، تعرفه 25% وضع خواهد شد. همکارم مرداد میردامادی در گفتگوی با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا ابتدا به دنبال پاسخ این پرسش است که وضع تعرفه 25% بر کالاهای شرکای تجاری ایران مشخصاً چه کشورهایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حسن منصور در بریتانیا.
جمهوری اسلامی با بیش از 100 کشور بده بستون داره در دنیا. بزرگترین اونها عبارتند از چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عمان، هندوستان، روسیه، ترکمنستان. ترین رقم تجارت با چینه. چین 14.5 میلیارد دلار از ایران واردات داشته. عراق 10.5 میلیارد دلار. تا ترکمنستان زیر 1 میلیارد دلار. به این ترتیب اعمال این تعرفه تهدید شده از سوی آقای ترامپ این تجارت ها رو به درجات مختلف تحت تاثیر قرار میده. درجات مختلف بستگی به آسیب پذیری این کشورها رو داره در برابر تجارت با آمریکا. مثلا هندوستان یکی از 4 کشور کواد هست که با آمریکا همکاری های نزدیک داره، در کنار ژاپن و استرالیا همکاری های امنیتی، همکاری های اطلاعاتی در برابر چین، و از این نظرم آسیب پذیری داره خود هندوستان در برابر چین. به این ترتیب به کمک آمریکا در این زمینه متکی است. از این نظر هر کدوم از اینا به درجات متفاوتی از متاثر میشن، ولی مسئله اساسی این است که این تهدید تا کجا عملی خواهد شد. طبیعی است که تاریخچه این قضایا نشون میده که اینها به صورت گزینشی اعمال میشن و در مواردی بهشون تخفیف هایی داده میشه، در مواردی چشم از بعضی ها پوشیده میشه. باید ببینیم تا کجا. ولی فرض رو بر این بذاریم که این تحریم ها به طور جدی قرار اعمال بشن، یعنی قرار هست که این 25% تعرفه برای هر کسی که با ایران بده یا بستون داشته باشه اعمال بشه، در این صورت بیشترین ضربه رو خود ایران میگیره، برای اینکه ارتباطای ایران رو با تمام جهان عملا به حد صفر کاهش میده. با این فرض که اینا واقعا اعمال بشن، برخی کشورها میتونن اینها رو جذب بکنن. مثلا چین جای مانور زیادی داره، چون تجارت بزرگی با آمریکا داره، هم فروش هم خرید از آمریکا. ولی میتونه در برابر این تعرفه های جبرانی رو خودش اضافه کنه و اینها رو جبران بکنه. ولی بستگی داره، یعنی موضوع بدل می شود به یک مسئله امنیتی. جان کلام این است که امریکا در شرایط کنونی تحریم های مستقیمی روی ایران داره، تحریم های غیر مستقیم داره، یعنی تحریم های ثانویه. عملا این گسترش دادن تحریم های ثانویه است روی تمام کشورهایی که با ایران تجارت می کنن. از سوی دیگر سرایت دادن تحریم های موجود از جنبه های پولی و بانکی به امر تجارت و زنجیره تولید، زنجیره عرضه در دنیاست. این رو مختل میکنه و اینش هم معلوم نیست که واقعا مثلا آیا تجارت خام فروشی نفت رو، پتروشیمی رو چقدر در بر میگیره، آیا در این تعریف حمل و نقل جزء این معاملات قرار میگیره، آیا این تجارت هایی که امارات از ایران میکنه، یعنی اونجا بدل شده به شبکه صادرات مجدد از ایران، کالاهای ایران رو میگیره خودش صادر میکنه، آیا اینا هم مشمول قرار خواهند گرفت؟ در این صورت اثرش بسیار جدی میتونه باشه، عمده تر از همه روی خود ایران.
با توجه به کوچکتر شدن حجم اقتصاد ایران، آیا این سختگیری اقتصادی بر اثر تحریم های اضافه تر فشار بیشتری رو به زندگی عادی مردم اعمال نخواهد کرد؟
قطعا هدف فشار وارد کردن روی مردم نیست، ولی اما از این هدف چی باشه، معمولا از این تحریم ها تمامی مردم متاثر میشن، به ویژه اونهایی که در ردیف های پایین درآمدی امکانات قرار دارن. معمولا حکومت ها خودشون، چون به ویژه حکومت های فاسدی نظیره حاکمان ایران، اینا امکانای خیلی فراوان دارن، اینا شخصا با اون باندشون و گروهشون تحت تاثیر قرار نمیگیره، ولی مردم طبیعی است که با کمبود و با گرانی بیشتر روبرو خواهند شد. ولی هدف این است که درآمدهای ایران رو به حداقل برسونه و از این نظر اگر جدی اعمال بشود این اثر رو خواه و نخواه روی درآمدهای ایران خواهد داشت.
ما در روزهای گذشته شاهد وضع تحریم‌های بیشتری از سوی ایالات متحده بودیم. همینطور اتحادیه اروپا هم از سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌های جدید خودش علیه جمهوری اسلامی گفته. پرسشی بله. که به ذهن مردم میرسه اینه که این اقتصاد ایران که چنین وضعیتی الان داره تا کجا میتونه برای وارد شدن تحریم‌های بیشتر کشش پیدا بکنه و اونا رو تحمل بکنه؟
اقتصاد ایران حجم کوچکی داره، یعنی به دلار امروز در حدود 200 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیش، در برابر این در حدود 100 120 میلیارد دلار صادرات واردات داریم. دانش این حجم صادرات واردات در برابر تولید ملی قابل توجهه. اگر این قرار باشه به نصف کاهش پیدا بکنه، حتی نه به صفر بلکه به نصف کاهش پیدا بکنه، تأثیر بسیار جدی در زنجیره تقاضا و تولید ایجاد میکنه، یعنی هم ورود کالا رو تنگ میکنه، هم خروج صادرات کالا و درآمدهای ارزی رو کم میکنه. به این ترتیب اقتصاد ایران رو بیشتر و بیشتر تحت منگنه قرار بده. ولی فعلا این قضیه به صورت تهدید، البته تا اعلام کرده بعضی کشورام خودشون جمع و جور کردن، ولی اگه قرار باشه واقعا این اجرا بشود آثار بسیار بسیار جدی خواهد داشت و بزرگتر از همه به مسائلی که هنوز واقعا ابعادش روشن نیست، مثلا اتاق تجارت جهانی رو در معرض سوال قرار میده، برای اینکه تمامی تلاش 60 70 ساله این اتاق این بوده که این تعرفه ها رو به تدریج کاهش بده. امروز وقتی این بدل میشود به یک اهرم سیاسی روی تجارت، عملا این اتاق بازرگانی جهانی رو از اعتبار میندازه و نظم تجارت جهانی رو به هم میزنه و نشون میده که هر کدوم از این ابزار، نظیر ابزار تعرفه یا ابزار اون محدودیت های فیزیکی که روی کالاها ها میگذرند که بیش از این وارد نشود، حد نصاب ها، این ها میتونن بدل بشن به ابزارهای سیاسی و تجارت عملا تبدیل میشود به ابزار سیاسی. در حالی که فلسفه اتاق تجارت جهانی این بود که این رو به صورت امر اقتصادی صرف در بیاره تا هر کدوم از کشورها بتونن به بهترین قیمت بفروشن، به بهترین قیمت بخرن. به این ترتیب ضربه بزرگی به این نظم تجارت جهانی وارد خواهد شد و قطعا دعاوی حقوقی زیادی همراه خواهد انداخت، به ویژه در اتحادیه اروپا که از این نقطه نظر هم پیوستگی زیاد داره و همین که آسیب پذیری خیلی بیشتر داره در تجارت جهانی.
و پرسش آخر اینه که ما این اعتراضات ایران رو داشتیم در چند هفته گذشته و عامل اصلی مسائل اقتصادی و معیشتی عنوان شده که تبدیل شد به اعتراضات سیاسی. میخواستم ببینم با این سرکوب گسترده‌ای که صورت گرفته، ظاهراً که مشکل اقتصادی حل نخواهد شد، شما چه پیشبینی میکنید از ادامه این بحران اقتصادی و بازتابش در فضای اجتماعی و سیاسی ایران؟
در این که اقتصاد ایران ده ها گرفتاری جدی داره، در این تردیدی وجود نداره. ولی نگاهی به تظاهرات که در کشور ایران انجام گرفته سوی ملت ایران، تقریبا فقدان تجارت، جز این که بازار اعتراض کرد به نرخ دلار، جز این خواسته اقتصادی مطرح نبود. این نشون میده که تظاهرات در ایران جنبه سیاسی داره، به این معنی که مردم اصل نظام رو نمیخوان و از اون هیچ تقاضایی برای بهبود وضعیتشون نمیکنن، برای اینکه اینها انجام گرفته، مسائل کاملا روشنه. ببینید، حقوق بازنشستگان، حقوق پرستاران، حقوق معلمین، اینا بارها بارها مطرح شده. در کنار این سختگیری ها برای مردم ایران، میلیارد دلار اختصاص داده می شود به نیابتی ها، اینو مردم میبینند و میشنوند. به این ترتیب مسئله برای مردم مسئله اقتصاد نبود. مردم میدونن که هر اقدام بهبودگونه اقتصادی هم که این نظام انجام بدهد موقتی خواهد بود و ناچیز خواهد بود. عملا این کشور داره به تحلیل میره، امکاناتش آب میشه، آیندهش میسوزه و مردم از امروز آینده خودشون میترسن. به این ترتیب باید گفت که در ایران درست از مسئله اقتصادی یکی از سوزانترین مسائله، ولی اصل مورد نظر مردم تعویض این نظام و نه بهبود اقتصادی.
گفتگوی همکارم مرداد میردامادی رو میشنیدید با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا. اما در رویارویی با آنچه در این روزها در ایران تجربه میکنید چه باید کرد؟ حتما شما هم تصاویر دلخراش را میبینید و خبرهای هولناکی هم میشنوید، یا اگر در خیابان بودید اینها را از نزدیک خودتان تجربه کرده اید. در بیرون مرزها امکان ارتباط راحت و مستقیم با عزیزانتان از شما سلب شده. شاید سالهاست که در یک بلا تکلیفی جمعی یا فردی به سر میبرید. اینها و خیلی بیش از اینها با روح و روان فردی و جمعی ایرانیان چه میکند؟ برای شناخت بهتر این تروما و درک اون، همکارم هانا کاویانی با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، گفتگو کرده است.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفا یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصا ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولا احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم‌ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدید رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها حالا با شدت‌های مختلف به صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنید. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه. و هرچی این پدیده، یعنی این شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه، با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبرو هست، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره جامعه صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته. اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین، به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401، 98، 96، 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقاً این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استرار دائم بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن، یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن، و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه.
یعنی یک ترومای فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً. و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه، میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان ها هم تعمیم پیدا میشه. یعنی این پیوندها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، بخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه، ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاب‌آوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشو نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه‌ای زندگی میکنیم که سالهاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش‌های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعیه. تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره. همه اینها در جهت اینه برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره. ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که یعنی نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولا به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناسای اجتماعی تو جوامعی که این اینو زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بی‌حسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بیتفاوتی میشن که این بیتفاوتی ها و بیحسی ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواریه.
آقای کاظم‌زاده، این تصویر کلی است که امروز جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اما چه میشه کرد در چنین وضعیتی؟ چه جوری اون فردهایی که این تروما رو دارن تجربه میکنن میتونن به خودشون کمک کنن، یا جمع میتونه به خودش کمک بکنه که از این مخمصه نجات پیدا کنه؟
ببینید اگه بخوام خیلی سریع، چون به هر حال من فکر میکنم از یک سو وسایل ارتباط جمعی ما مثل همین کاری که شما الان دارید میکنید برای اطلاع رسانی، آگاه سازی، با باید در مورد این مسئله صحبت کرد. یعنی فقط در مورد مسائل روز ضروری حرف زدن کفایت نمی‌کنه، هرچند به هر حال اونا مهمه و تمایل در درجه اول به این سمته، اما باید گفتگو بشه. ببینید روان هم مثل بدن یه دستگاه، یه سیستمه و حفظ سلامتیش نیاز به آشنایی با یه سری مسائل داره. حالا تو فرهنگ ما مثل خیلی فرهنگای دیگه در مورد بدن از ابتدای آموزش‌های هست، اینی که موقع غذا خوردن مثلا فرض کنید باید دستامون رو بشوریم قبلش، باید حموم بریم. در مورد روان متاسفانه این آموزش‌ها وجود نداره، یعنی نمیدونیم با مشکلاتمون باید چجوری روبرو بشیم و اینها چیزهایی که من فکر میکنم به بحث گذاشتنش، یعنی یکی اینی که افراد احساس نکنن موضوع شخصیشونه یا به محض اینه که این به شکلی ناراحتی احساس میشه باید خودشون یه راه حلی پیدا بکنن و نمیتونن روی گفتگوی جمعی روی جمع حساب کنن. توی مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی صحبت کردن اساسا از کنترل احساسات مثلا گمراه کننده است. یعنی کنترل احساسات توی این شرایط به معنی سرکوب احساسات، و روان ما با سرکوب احساسات نیست که سالم میمونه. اون چیزی که اهمیت داره ما تو روانشناسی بهش میگیم پردازش احساسات. یعنی این احساسات بتونن نامگذاری بشن، بتونن معنا پیدا بکنن و بتونن در نهایت بیان بشن تو پیوندهای قابل اطمینان، امن و مطمئن، که میتونه گروه‌های چند نفری باشه، میتونه توی جمع باشه، میتونه در مقابل مثلا فرض کنید از طریق رسانه‌ها باشه. سرکوب احساسات به طور کلی چه به شکل فردی و چه جمعیش، دقیقاً ما باید بدونیم همون منطقی رو تو روان بازتولید میکنه که خشونت سیاسی تو سطح جامعه اعمال میکنه. یعنی سکوت در ابتدا، سپس انکار و در نهایت تلاش برای حذف اون.
یعنی به رسمیت باید شناخته بشه، میگید که این احساسات باید به رسمیت شناخته بشه، فرد جامعه به این نتیجه برسه که بتونه بیان بکنه اون چیزی رو که احساس کرده، اون سوگ رو، اون ترومای جمعی رو، اون ترومای فردی رو.
دقیقاً. برای یعنی روانم یک مثل درست بدن ما یه دستگاه هاضمه داره، برای اینکه بتونه اون واقعه رو هضم بکنه، اون زخم رو در حقیقت بتونه برطرف بکنه، باید بشناستش، باید در موردش حرف بزنه، باید بتونه مخصوصا با دیگری، برای اینکه اگر خشونت سیاسی به در این ابعادش به پیوندهای انسانی به شدت حمله میکنه، راه مقابله باش تقویت در واقع پیوندهای انسانی. یعنی تاباوری نه به معنی عادت کردن به خشونت، نه تحمل بی پایان و در تنهاییشه، و نه قهرمان سازی، یعنی به از رنج بردن، از سختی کشیدن ما بخوایم مدل هایی برای زندگی بسازیم. تاباوری یعنی که آدم بتونه توی شرایط غیر انسانی معنای زندگیشو حفظ بکنه، پیوندهای انسانی رو بتونه همچنان حفظ بکنه و تقویت بکنه، و یه حداقلی از زندگی روزمره‌اش رو در عین حال حفظ بکنه. این هاست که به نوعی میشه گفتش که معنای تاباوریه و از فروپاشی کامل روانی و اجتماعی جلوگیری میکنه. توی این معنا در واقع حفظ پیوندهای کوچیک انسانی، توجه کردن به بدن خود و جلوگیری از تسلط مثلا فرض کنید نفرت یا واکنش‌های بسیار شدید درونی، اینها همه میتونه ما رو در این پروسه تاباوری کمک بکنه. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اون چیزی که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته یه بحران چند لایه است. یعنی خب بالاترین روشنترین لایه‌اش لایه سیاسیه، در پس اون یه لایه انسانی و سپس روانی داره، و سلامت مردم نه یه مسئله خصوصی، نه یه میشه گفتش مسئله لوکس، بخشی از مسئله بقا و امکان بازسازی آینده جامعه ایران. در واقع میتونم بگم خشونتی که روان جامعه رو هدف قرار میده، حتی اگه موقتاً یه نوع کنترل ایجاد کنه، آینده رو از درون تخریب میکنه و این یه نکته ایه که باید حتما هم در مورد خودمون هم در مورد فرزندانمون باید در نظر داشته باشیم.
شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید از تحولات اخیر در ایران.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید از تحولات اخیر در ایران و بشنوید که روزبه اسفندیاری پزشک در هیوستن آمریکا که کار در اورژانس تهران را در کارنامه خود دارد توصیه های حیاتی درباره شیوه برخورد با مجروحان در اعتراضات دارد. او از شهروندانی که دارای گروه خونی اوی مثبت یا اوی منفی هستند می‌خواهد که برای کمک به مجروحان به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. بیشتر بشنوید در این باره از دکتر روزبه اسفندیاری در گفتگویش با رادیو فردا.
من سال 1388 در اورژانس تهران در منطقه غرب تهران در منطقه اکباتان مشغول به کار بودم و همون خرداد 88 که انتخابات برگزار شد من هر روز که شیفت بودم ما رو با اتوبوس اورژانس تهران به مناطق مختلفی می بردن به خاطر اینکه اورژانس تهران دارای 4 ناحیه هستش، ناحیه شمال غرب جنوب و شرق تهران و هر ناحیه یک اتوبوس داره که این اتوبوس ها داره تعداد زیادی تخت هستش و معمولا برای تصادفات که تعداد زیادی مصدوم وجود داره یا اینکه برای مثلا نماز جمعه یا مسابقات فوتبال این اتوبوس ها اعزام میشن. من با این اتوبوس ها خاطرم هستش که با یکی از این اتوبوس ها اتوبوس ناحیه غرب به میدان انقلاب فرستاده شدم و روزی که احمدی نژاد در میدان ولیعصر سخنرانی کرد و مخالفین خودش رو خس و خاشاک من اونجا بودم و در میدان ولیعصر بودم. ببینید اصلا این اعتراضات این چند روزه دو سه هفته اصلا قابل مقایسه نیستش با اعتراضاتی که در سال 88 صورت گرفت. نوع سرکوب کلن نوع سرکوب تغییر کرده. اون زمان کلن از گاز اشکاور استفاده میکردن و با باتوم استفاده میکردن، یعنی این که فقط خب خیلی مواجهه نزدیک بود، مواجهه نیروی سرکوبگر با اشخاص معترض خیلی نزدیک بود که میتونه مثلا اونها رو با باتون بزنم. مثلا من یک موردی رفته بودم به کلانتری اکباتان، خاطرم هستش که یک فردی رو داخل کلانتری اکباتان نگردشته بودن، گفتن که از حال رفته. من وقتی بالا سرش رفتم پشتشو که دیدم، چون پیرنشو زده بودن بالا اونایی که تو اتاق باهاش بودن، دیدم پشتش کبوده، یعنی اصلا هیچ ناحیه‌ای از پشت این شخص پوستش دیده نمی‌شد، فقط کبودی دیده می‌شد. یعنی فقط با باتون می‌زدن، با نهایتاً گاز اشکاور می‌زدن. ولی الان قضیه فرق کرده. قضیه ای که هستش این چند روزه اینها دارن از تفنگ‌های به قول معروف شاتگان استفاده میکنن. از قضیه اگر اشتباه نکنم 1401 از بعد از قتل مهسا دارن از شاتگان استفاده میکنن یا از تیرهای جنگی استفاده میکنن. توصیه ای که من دارم به همه افراد این هستش که وقتی میخوان قبل از اینکه وارد خیابون بشن، قبل از اینکه وارد اعتراض بشن، سعی کنن یک سری چیزا رو حتما رعایت کنن. از لباسایی که رنگای خاصی داره که میتونه اینها رو به عنوان هدف برای شخص سرکوبگر قرار بده استفاده نکنن. سعی کنن که از لنز، اگر مجبور هستن لنز استفاده بکنن برای چشمشون، از لنز استفاده نکنن، از مواد آرایشی استفاده نکنن، چون همه اینها باعث میشه که اگر گاز اشکاور استفاده بشه لنز و مواد آرایشی باعث نگه داری این مواد شیمیایی بر روی پوست و بر روی چشم میشه، یعنی اینها رو به دام میندازه و آسیب رو شدیدتر میکنه. بعد از این حتما بسی در نظر بگیرن که با خودشون یک شال یا یک تنابی رو همراه داشته باشن، به خاطر اینکه به عنوان تورنیکه استفاده بتونن بکنن، یعنی اینکه به عنوان بستن شریان که مانع از خون شریان یا وری که مانع از خونریزی بیشتر بشه. افرادی هم که آسم دارن و میخوان شرکت بکنن سعی میکنن حتما اسپری خودشون رو همراه داشته باشن. اگر در صحنه شخصی حضور داره که فردی رو جلوی خودش میبینه که مصدوم هستش، اول از همه قبل اینکه وارد بشه، وارد عمل بشه، سعی کنه مطمئن بشه که از محل حادثه مطمئن بشه که ایمن هستش، که نه خدای نکرده اون هم دچار آسیبی نشه. دو جور فرد مصدوم داریم، یا هوشیار هستش یا غیر هوشیار هستش. اگر فرد هوشیار بود سعی کنن حتما بپرسن که شکایتش چی هستش، یعنی کجاش درد می‌کنه، کدوم قسمت بدن درد می‌کنه، و همزمان بگردن دنبال اینکه اگر یه خونریزی فعالی هستش حتما اون ناحیه رو فشار بدن و بالاتر از اون ناحیه 5 سانتی بالاتر از اون تورنیکه رو استفاده بکنن و به جور طوری ببندنش که اصلا نبض بیمار لمس نشه. این خیلی مهم هستش. و اصلا به فرد آب یا مواد غذایی ندن. ولی در مورد افرادی که هوشیاری ندارن، یعنی اینکه پاسخ نمیدن، از هوش رفتن، 3 نکته رو باید رعایت کنن. A یعنی airway، یعنی راه هوایی. باید حتما مطمئن باشن که خون درون دهن این شخص جمع نشده باشه، سر شوری قرار نگرفته باشه، که زبون به سمت عقب برگشته باشه. اگه همه اینا هست کمک بکنن که فرد این مشکلاتش برطرف بشه، یعنی اینکه دست رو داخل دهان بکنن، خون رو خارج بکنن یا دندونهای رو خارج بکنن، یا اینکه اگر تهوع استفراغ کرده استفراغ رو خارج بکنن. میدونم اینا ناخوشایند ازش، ولی به هر حال به بقای فرد، به حیات فرد کمک کننده هستش. بعد نکته دوم بی هستش. بی یعنی بریزینگ هستش، یعنی اینکه حتما به قفسه سینه نگاه بکنن. اگر میبینن که قفسه سینه هیچ گونه حرکتی نداره، سعی کنن تنفس دهان رو شروع بکنن. سی سیرکولیشن هستش، یعنی اینکه گردش خون. نبض های محیطی، یعنی نبض دست رو بایستی چک بکنن. اگر میبینن که نبضی وجود نداره حتما بایستی اون ماساژ قلبی رو شروع بکنن. و همزمان با همه این کارها بایستی توجه داشته باشن که ببینن خونریزی از کدوم قسمت هستش. ببینید خونریزی خیلی مهمی که وجود داره و میتونه کشنده باشه، خونریزی از ناحیه گردن هستش. به هیچ وجه نبایستی وقتی میخوان فشار بدن روی ناحیه گردن، این فشار به سمت خط وسط باشه، یعنی اینکه به سمت سیب گلو باشه، به خاطر اینکه وقتی فشار به این ناحیه وارد میشه، این باعث بسته شدن راه هوایی میشه. بایستی فشار به سمت عقب و خارج باشه از ناحیه خونریزی، که فشاری به ناحیه با قول معروف به نای وارد نشه. این خیلی نکته مهمی هسته. اگر آسیبی به چشم رو مشاهده کردن، آسیبی داشتن، به هیچ وجه فشارش ندن، یعنی چشم رو فشار ندن. چشم یک ارگانی هستش که پر از مایع هستش و کوچکترین فشاری منجر به خروج مایه زجاجیه میشه، که یک مایه چسبنده ای هست. وقتی که این خارج بشه میتونه شبکیه رو که داخلی ترین لایه چشم هستش و لایه بسیار حساسی هستش به نور و همون لایه هستش که منجر به بینایی ما میشه، رو بکنه و شخص نابینا بشه. به همین خاطر فقط روی چشم رو بپوشونن و سعی کنن در وهله اول به بیمارستان های خصوصی، کلینیک های خصوصی و مطب های پزشکان مراجعه بکنن. ببینید اگر هر گونه آسیبی به فرد وارد شد، آسیب چشمی میخواد باشه، آسیب به قفسه سینه، آسیب به شکم و اندام ها باشه، تا زمانی که این آسیب تهدید کننده حیات نباشه، سعی کنن افراد به بیمارستان های دولتی مراجعه نکنن و به هیچ وجهی به بیمارستانی مثل بیمارستان القدیر و رسالت، چون زیر نظر سپاه هستن و به وزارت اطلاعات این دوتا بیمارستان، اصلا مراجعه نداشتن شدن و بیمارستان های نظامی. سعی بکنن تا جایی که ممکن هستش، اگر تهدید کننده حیات نیستش، اگر خونریزی از گردن نداره یا تیرخوردگی داخل شکم اتفاق نیفتاده، سعی کنن که صبر بکنن و به مطب پزشک مراجعه بکنن، تا جایی که امکان داره زخم رو دستکاری نکنن، تا جایی که میتونن. ببینید در مورد مشکلات پزشکان و پرسنل درمان در بیمارستان ها، چه بیمارستان های دولتی باشه چه بیمارستان های خصوصی، چیزی که هستش، خب شما در نظر بگیرید یک دفعه یک تعداد زیادی از مریض هایی که بدحال هستن وقتی مراجعه میکنن، خب اینها نیاز به رگگیری دارن. معمولا وقتی مریضی با خونریزی وارد بیمارستان میشه، اگه خونریزی شدید باشه 2 رگ باید بگیرن، یعنی اینکه باید 2 پرستار همزمان روی دست این شخص، روی 2 دستش کار بکنن. پزشک باید بیاد اینو یه ارزیابی بکنه، بدونه که مثلا آیا نیاز داره که مثلا اسکنی از اینا انجام بدن، یه دستور اسکن براشون بذاره، یا زمانی اگر تیرخوردگی به شکم هستش باید سونوگرافی شکم در کنار تخت بیمار انجام بشه. خب معمولا بیمارستان ها یک دونه از این دستگاه ها رو شاید داشته باشه، بخش اورژانس، خب به مریض های دیگه نمیرسه. کمبود فضا رو داریم، کمبود تخت رو داریم، و ضمن این که بیمارهای دیگه‌ای هم مراجعه می‌کنن. خب یک شخصی شاید توی خونه نشسته باشه دچار عارضه قلبی میشه یا اینکه دچار سکته مغزی میشه، اون بیماران خب به این بیمارستان ها به بخش اورژانس مراجعه میکنن. خب پزشکان بایستی، حالا ما درسته که تریاج رو داریم، پرستار تریاج میاد تصمیم میگیره که مثلا به کدوم مریض اول از همه وقت داده بشه، کدوم مریض زودتر دیده بشه. ببینید ولی همه اینها اورژانسی هستن، مریضی که تیر خورده، مریضی که سکته قلبی کرده، مریضی که سکته مغزی کرده، همه اینها اورژانسی محسوب میشن تقریبا به همه. به اون یکی مریض هیچ اولویتی نداره، همه رو بایستی نجات داد و اصلا بحثی به عنوان سن مطرح نیستش. پس بایستی تریاج انجام میگیره و اونی که از همه شدیدتر هستش در اولویت بشه. ولی چیزی که هستش بحث کمبود پزشک مثلا در شهرستان ها رو خواهیم داشت، بحث کمبود پرستار ها رو داریم یا نبودن تخت کافی هستش. خب خیلی از این بیماران نیاز دارن که به اتاق عمل ارجاع داده بشن به خاطر اینکه مثلا یه لاپاراتومی برای این شخص انجام بشه، شکم باز بشه، دنبال گلوله بگردن اینو خارج میکنن، یا اینکه اگر گلوله‌ای به گردن برخورد کرده یا یک جسم خارجی وارد چشم شده، اینها نیاز هستش که حتما توسط فوق تخصص مثلا قرنیه یا شبکیه مورد بررسی قرار بگیرن. خب همه بیمارستان ها مثلا شما این متخصصین یا فوق تخصص شبکیه رو که نمیتونید پیدا بکنید، در یک شهرستان کوچیک همه این متخصصا توی یک بیمارستان وجود ندارن، فوق تخصصا. پس به همین خاطر برای پزشکان هم یک عامل استرس خواهد بود به خاطر اینکه محدودیت دارن، محدودیت از لحاظ توانایی. حالا میتونن یک سری کارهای اولیه رو بکنن، جلوی خونریزی رو برمیارن، ولی قطعاً روی روند درمان تاثیرگذار هستش. این فیلم هایی هم که پخش شد، به خصوص فیلمی که از این ساختمون کهریزک مربوط به پزشکی قانونی پخش شد و روی صفحه مانیتور حالا 250 رو نشون میداد، یعنی اینکه حالا احتمالاً از در 24 ساعت گذشته 250 جسد وارد ساختمون کهریزک شده. خب وقتی بعضی از اینا رو نگاه میکنید، خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار آسیب هستن، چون ما انتظار نداریم در 24 ساعت اول این پف کردن جسد رو در همون 24 ساعت اول ببینیم، باید بیشتر بگذره. ولی خب خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار کبودی های صورت هستن، یا اینکه چشماشون دچار مشکل شده، ورم خیلی شدیدی در ناحیه صورت دارن، یا در ناحیه گردن دچار بریدگی یا یک سوراخی هستن که مشخص هستش که گلوله وارد صورتشون شده. یکی از نزاهایی که من خودم دیدم توی این فیلم‌ها دیدم، منظورم هستش، یک جوانی بودش که داخل اون روی جدول گذاشته بودن، داشتن برش می‌گردوندن که نگاش بکنن، اون خب گلوله اگر اشتباه نکنم از سمت چپ قفسه سینه وارد شده بود، خب احتمالاً ریه رو سوراخ کرده بوده و اونجا اگه به سمت یه ذره بالاتر بوده خب به سمت قلب بوده، خب اون باعث پارگی قلب میشه، اگه پایین‌تر هم باشه تحاله که یک عضو پرخونیه. یا یک خانم دکتری رو اومده بود می‌خواست جنازه‌ای رو بررسی بکنه، گفت بعد بیاریدش بیرون، اصرار داشت که بیارنش از آمبولانس بیرون به خاطر اینکه میگفت باید رحمش رو باز کنم که مطمئن بشه که ببینه این خانم باردار نباشه، چون وگرنه قتل دو نفر محسوب میشه نه قتل یک نفر. ولی واقعا صحنه ها و تصاویر شوکه کننده بود. من مثلا توی با اورژانس تهران زمانی که یک اتوبوسی از دندانپزشکان و پزشکان ایرانی که توی کشور اندونزی یا مالزی بودن داخل دره سقوط کرده بودن، من رفته بودم فرودگاه خمینی، فرودگاه امام، اونجا برای تحویل گرفتن این جنازه ها ما رفته بودیم. من خاطرم هستش که چقدر آسیب دیده بودن این افراد. ولی این فیلم با این که من تو صحنه حضور نداشتم، واقعا دلخراشتر از اون صحنه ای بود که من دیده بودم. یا اینکه خب من خیلی صحنه تصادف، صحنه خودکشی، صحنه قتل دیدم، ولی واقعا این همه جنازه در این تعداد اصلا برای من قابل باور نبودش. با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه، خب ما مسلما به عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم، و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستون در آمریکا و استمداد از شهروندانی که دارای گروه خونی اوی مثبت یا اوی منفی هستند برای اهداء خون. دکتر روزبه اسفندیاری با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
میخال الیا کمال خواننده، موزیسین و نوازنده اسرائیلی مقیم ترکیه است که در تل آویو از پدر و مادری ایرانی زاده شده. پانیدا از رادیو فردا با میخال الیا کمال در مورد ارتباطش با جامعه ایرانی و رویدادهای اخیر در ایران گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
با توجه به اتفاقات اخیر در ایران، شما در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودید. میدونم در اسرائیل به دنیا اومدی. ارتباطت با ایران چیه میخال جان؟
Well, first of all, thank you for having me.
اول از همه ممنونم که منو دعوت کردین. باید بگم که والدین من هر دو ایران به دنیا اومدن. پدر و مادرم ایرانی هستن و فارسی حرف میزنن. پدرم اهل تهرانه و مادرم اهل اصفهان. در جریان انقلاب اسلامی، پدر و مادرم مثل بسیاری از مردم جاهای دیگه مجبور شدن ایرانو ترک کنن. من از یه خانواده یهودی میام و والدینم این امکانو داشتن که به کشوری برن که در اون امنیت داشته باشن. منم بعد از انقلاب در تل آویو پایتخت اسرائیل به دنیا اومدم. در شهری بسیار مدرن و باز بزرگ شدم، اما در خونه کاملا ایرانی. پدر و مادرم شاید از نظر فیزیکی ایرانو ترک کرده باشن، اما ایران هیچ وقت از قلبشون بیرون نرفت و این شد ارتباط من با ایران. در واقع من میون دو جهان بزرگ شدم. بعد از انقلاب خانواده‌ام مجبور شدن زندگی قبلیشون و گذرنامه قدیمیشون رو رها کنن، ولی من فقط گذرنامه اسرائیلی داشتم و هیچ وقت به ایران نرفتم. تمام شناخت من از ایران از طریق داستانایی که اونا گفتن شکل گرفته. ایران برای من مثل یک سرزمین خیالی و شگفت‌انگیزه، جایی دوردست که هرگز نمیتونم ببینمش، شبیه یه افسانه. بزرگ شدن با چیزی که عمیقا دوستش داری، اما همزمان بار زیادی از دردها رو هم با خودش حمل میکنه.
تا حدودی این رو توی موسیقی تام میشه شنید، اما اخباری که از ایران میاد شخصا چه تأثیری روی تو گذاشته؟
این اولین بار نیست که چنین اخباری رو میشنویم. ما بسیار نگرانیم، درد زیادی داریم و در این حال امید رو از دست ندادیم. همونطور که گفتم سال هاست که پدر و مادرم از ایران دورن، اما شاید باورت نشه، حتی یه روزم نیست که درباره ایران صحبت نکنن. یه روزم نیست که ما به ایران، به مردمش و به زندگی زیبایی که میتونست باشه و زمانی هم بوده فکر نکنیم. من قبلا میترسیدم رویا پردازی کنم. هرگز تصور نمیکردم که پدر و مادرم زنده باشن و اون روزو ببینن. اما حالا وقتی خبرای ایران رو میبینم، دوباره شروع میکنم به رویا دیدن و رویا پردازی. مثلا روزی که بتونم تو ایران بخونم و پدر مادرم بیان و تو کنسرت من در ایران حضور داشته باشن. چیزی که قبلا هرگز جرأت نداشتم حتی بهش فکر کنم، اما امروز جرأتش رو دارم. اینم بگم، ما کنار شما هستیم. مردم ایران هیچ وقت تنها نبودن و هیچ وقت هم تنها نخواهند بود. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، با اینکه از اونا دوریم. این فقط رویای شخصی من نیست، این یه رویای جمعیه. میلیون ها نفر همین رویا رو دارن و ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا از این رویا حمایت کنیم تا روزی که به واقعیت تبدیل بشه.